بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که دوستان در بحث به اصطلاح تدلیس المعاشته هستیم و نکاتی که پیرامون این بحث مطرحه. در جلسه دیروز دو نکته رو عرض کردیم، اگر بتوانیم در نشست امروز هم دو سه نکته رو من فهرستوار عرض میکنم و دیگه این بحث رو به خواست خداوند پایان ببریم. ببینید، یادتون باشه در برخی روایات آمده بود لعن واصله و موصوله یا مستوصله. روات از امام که سوال کردن، امام فرمودن که واصله و موصوله به معنای زن آرایشگر که وصل مو میکنه یا زن آرایش شده که بهش مو وصل شده نیست. مراد از واصله زن قواده و مراد از موصوله زن فاجره، فاجر، زانیه. و لعن حضرت متوجه اون گروه از زنها. ولی اگر باز یادتون باشه در برخی روایات دیگه واصله و موصوله به معنای چی آمده بود؟ همین وصل مو، همین وصل مو. مثلا وقتی در اون روایت ابن ابی عمر امام میگن لا تصل الشعر بالشعر، به این خانمی که وصل میکنه چی میگه عرب؟ میگه واصله دیگه. اون خانمی که موهاش وصل شده چی میگه عرب؟ موصوله. یعنی این طور نیست که اطلاق واصله و موصوله راجع به زن آرایشگر و آرایش شده نشه. یا از این روشنتر روایت عبدالله ابن حسن بود. در روایت عبدالله ابن حسن امام فرمودن سوال کرد از قرامل، امام فرمودن قرامل چیه؟ جواب داد که باهاش مو رو وصل میکنن. امام فرمودن اگر موی اگر پشم باشه لا وصله، ولی اگر مو باشه لا خیرتی من الواصلت ول موصوله. این واصله یعنی چه؟ این موصوله یعنی چه؟ یعنی زانیه؟ نه، این بحث آرایشگر دیگه. این جستجو دوستان ممکنه شما رو با این مشکل مواجه کنه که بگید روایات با هم تعارض دارن. روایتی که واصله رو و موصوله رو به معنای آرایشگر و آرایش شده میگیره، روایتی که به معنای قواده و زانیه میگیره. ببینید، من در مسئله سوم اینو توضیح دادم که بدون شک واصله و موصوله به معنای زنی که آرایش میکنه مو رو وصل میکنه یا آرایش میشه به موهاش مثلا موی رو وصل میکنن قطعا اطلاق میشه، در این شک نکنید. ولی ببینید منافات نداره که واصله و موصوله در یک حدیث خاص به معنای دیگری هم بیاد. بالاخره پیامبر اکرم به عنوان یک عرف آزادن از اصطلاح استفاده کنن، قرینن کسی بیاره که دیگه مشکلی نداره. که پیغمبر در یه جایی واصله را به زنی که زن و مردی رو به حرام نزدیک میکنه، موصوله رو به زنی که براش مرد حرام میارن، یعنی زن زانیه، و بعدم فهمیدن این دو گروه هم واصله هم موصوله ملعونن. حالا این که امام صادق بفرمایند که مراد پیامبر در اون حدیث این دو گروه از زنها هستن، نه زن آرایشگر و آرایش شده، این منافات داره که در یه جای دیگه همین امام یا امام یک امام دیگه واصله رو و موصوله رو به معنای همون معنای عرفیش معنا کنن، تعارض نداره که. بنابراین دوستان این تفسیری که علی ابن قراب استاد و استاد صدوق لغوی هم هست، واصله رو معنا کرد یعنی زنی که موش و مور وصل میکنه، موصوله رو معنا کرد به زنی که موش وصل میشه، نباید بگیم اشتباه کرده. ایشون طبق عرف، طبق لغت که کارش هم هست، تخصصش هم هست، و حتی طبق روایات عرض کردم، روایت عبدالله ابن حسن امثال اینا معنا میکنه. یه چیزی هم که جالبه بدونید اینه که روایت اگه ضعف سند داشته باشه میدونید به درد استنباط فقهی نمیخوره، اما به درد این که یه اصطلاحی بوده این به درد میخوره، چون اصطلاح داره به کار میبره. مثلا فرض کنید شما در تاریخ یعقوبی یه چیزی میبینید، خب ایشون نقل میکنه و فرض کنید برای شما حرف یعقوبی سند نیست چون دقیقا او رو نمیشناسید، اما میتونید از طریق همین کلام یعقوبی با اصطلاح اون زمان آشنا بشید که اون زمان این کلمه رو در این معنا به کار میبردن. نمیشه بگی آقا یعقوبی حرفش سند نیست، ما که نمیخوایم عمل کنیم، ما میخوایم. لذا این تفسیر اگر سندم یعنی روایتم حتی سند نداشته باشه، اما تفسیرش حجت و اعتبار داره. پس بنابراین دوستان این آخر ما روایات که جمع میکردیم اینو ساکت گذاشتیم، همینطور برخی هم سوال میکردن این چند روز عرض میکردن میرسیم میاد این وفا به وعدمون. و اینجا دیگه دوستان بلد باشیم اگر یک جا امام یه معنی رد کردن به معنی رد مطلق نی. پس واصله دو معنا داره، موصوله هم دو معنا، به معنای فاجر یا فاجره و قواده مورد بحث ما نیست، به معنای آرایشگر و آرایش شده محل بحث ماست. این دوستان از ثالث مطلب چهارم، خوب دقت کنید، این نوشتم ذهول مهم، البته این معنا نداره که اون بقیهش مهم نبود، خب اگه نبود که ما بالاخره خلاف عدالت مثلا خلاف وساقت عدالتی چی؟ این یعنی حساس این که خیلی روش دقت کنید بیش از دیگران. ببینید بله 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 همینطور ببینید این حرفایی که دو سه روز گذشته زدیم میشه تو این عرابه ما پنبه کنیم و یه فکر دیگه ای. من واقعش دوستم خیلی وقتم رو گرفت این عرابه رو که نوشتم، شما یک صفحه بود 3-4-5 خط میبینید ولی خیلی وقت گرفت، تقریبا هر چه لغت احتمال میدادم مراجعه کردم، حتی با برخی خانم ها که مثلا اطلاع داشتن گفتن یه وقت ما یه چیز نگیم که هیچ چه همینطور. ببینید این خلاصه حسابی روش کار شده، ببینیم چی از کار در میاد. یادتون باشه از اینجا شروع کنم، حالا در دو سه روایت کلمه قرامل بود ها، روایت سعد اسکاف، روایت عبدالله ابن حسن، روایت عمار ساباتی، این روایت کمتر بهش رسیدیم ولی آوردیم تو بحثا، تو همین درس امروز هم هست. کلمه قرامل به کار رفته، روشن شدن معنای قرامل در بحث ما خیلی اثر داره. و من تعجب میکنم که چرا این کلمه اینقدر زود ازش گذشتن، غلط حتی تفسیرش کردن، حتی غلط. مثلا یکی از آقایون میگه جمع قرمله، اصلا قرامل خودش مفرده، قیافش غلط اندازه. معلومه که اصلا اینا دقت نکردن، چون انسان مفرد و جمع رو اشتباه بگه دیگه معلومه اصلا مراجعه نکرده، فقط دیده قرامل مثل دراهم، فکر کرده دراهم جمع درهم، قرامل هم جمع چی؟ قرمل. و نه، مفرد قیافش غلط انداز، مثل سرابیل بر. ببینید قرامل اگر به معنای اون چه که خانم ها با اون موی خود رو میبندن، موی خود رو میبندن، مثل گل سر، گل تو سر چی میگن داخل سر، خانم ها میبندن، حالا گل دیگه، بعضی کش میذارن یه هرچی دم دستشون بیاد دیگه، ممکنه یه نخی برداره، نخی خیاطی، با اون مو رو ببنده، یا با کش مثلا ببنده، یا با یه گلی ببنده. این معنای قرامل اینه، یا معنای قرامل یه گیسوهایی بوده، گیسو زائبه یا زفیره عرب میگه گیسو، که این گیسوها رو می اومدن به سرشون وصل میکردن، طرف اصلا گیس نداره ولی یه گیس این بر آویزون میکنه، یه گیسی هم اون بر، که دقیقا مثل موی خود زن هست. بعضن هم که دیدید کلاه گیسه، حالا با موی مصنوعی یا حتی با موی طبیعی، موها رو جمع میکنن با یک تل درست میکنن و میذارن تو سرشون، خانم موهش کوتاهه اما اینی که وصل به سرش میکنه مو بلند میشه. اگر معنای قرامل اول باشه، یعنی همونی که باهاش مو رو میبندن، مثل یه کش، مثل یه نخ، در بحث ما یک تأثیر داره، اگر دوم باشه یه تأثیر دیگه داره. چرا؟ گوش کنید، میتونم مطلبم توضیح بدم. در روایت سعد اسکاف، یادتون سوال از قرامل کرد سعد اسکاف، گفت که سألته عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يسلنه بشعورهن. حالا حدیث نازل نکنیم، همین مضمون بود. ببینید اگر حدیث راجع به مثلا قرامل، چون از قرامل سوال میکنه، منظور از این عبارت این باشه که خانم‌های موشون رو می‌بندن، موهای سر رو جمع می‌کنن با یه نخ می‌بندن، اگر این باشه بعد امام هم جواب دادن که خانم هر آرایشی می‌خواد بکنه بکن، این چه سوالی تو می‌کنی؟ یه خانمی سرش شانه کرده حال می‌خواد موشو ببنده، خب ببند، هر زینتی می‌خواد بکنه بکنه. دوستان اگر روایت سعد اسکاف که از قرامل سوال میکنه، اگر معنای قرامل این باشه، این روایت ربطی به وصل شعری که ما میگیم، وصل شعری که ما میگیم چیه؟ وصل شعری که مو نداره یا موهاش خیلی کوتاهه، میاد گیس به اینها وصل میکنه، یا یه کلاهی درست میکنه، کلاه گیس میذاره رو سرش، فشار میده میره تو سر دیگه، کل سر پوشیده میشه. وصل مو اینه، اینم برای که وصل مو اینه بوده که نخ به نخ ببندن، این که هیچ که نمیتونه مثلا خب سر 100,000-200,000 نخ شاید هم بیشتر ده نمیدونم، هی بخوان گره بزنن، این که اصلا غیر ممکنه. این همین بوده وصل بشن، این بوده که گیس آماده بوده وصل به مو میکردن، یا مثلا کلاه گیس بوده میگذاشتن رو سر، وصل به این موها میشده وای میساده، خب چون رو سر صاف که وای نمیسه، لیز میخوره میره پایین دیگه. این موهای کوتاه مثلا زمخته غیر مطبوع اونا رو نگه میداشته، اونا رو نگه میداشته، اینو میگفتنش وصل شر. وصل شر اینه. الان هم خانم ها گاهی تو مجالس عروسی ها نمیدونم اینا طبیعی این کار رو انجام میدن. اگر آقا قرامل یعنی دستنمون، همین کاری که معمولا خانم ها شاید روز چند مرتبه انجام بدن، حدیث سعد اسکاف ربطی به وصل و شر نداره، یعنی نسبت به وصل و شر میشه عام. حدیثی که میگفت لا یسل میشه خاص، هر خاصی بر عام مقدمه. یعنی دوستان اون صحبت های روزهای قبل ما بر این اساس بود که مراد از قرامل همین گلی باشه یا نخی باشه یا چشی باشه که خانم ها مور با اون میبنده، که ربطی به وصل و شر نداره. ولذا حدیث سعد اسکاف تمام آرایش ها رو اجازه میده، از جمله وصل شر رو، که بعد اون روایات بعد میشه خاص. آیا کسی هم معنا کرده قرامل رو به این معنا؟ بله، مرحوم تریحی در مجمع البحرین، مرحوم تریحی میگه که قرامل ما تشده المرأت و فی شعرها من الخیوط، نخهایی که خانم ها در موهاشون وارد میکنن میبندن با او. ظاهر عبارت اینه، گرچه عبارت یه توجیه دیگه هم داره، ولی اگر آمدیم گفتیم نه، قرامل همون گیسوهایی بوده از جنس پشم، از جنس مو، از جنس ابریشم، امروزه ممکنه از چیزای دیگه هم موهای مصنوعی، فرق نمی کنه، من شعر او وبر او صوف او ابریس هم به قول جوهری دسته ها، اینا وصل به موشون می کردن. اگر دوستان اینو گفتیم روایت سعد اسکاف نسبت به جواز وصل شر به شر دیگه ظاهر نیست، بلکه صریحه، صریحه نسبت به وصل شر، صریحه، صریحا داله بر جواز وصله. روایاتی مثل ابن ابی عمر صریحا منع میکنه. نسبت اینا چی میشه آقایون؟ نسبت اینا چی میشه؟ نسبت اینا میشه تعارض دیگه، نمیشه عام و خاص مطلق. یک روایت میگه هر چه زن میخواد زینت کنه حتی وصل و شعر به شعر، قرامل اون وقت میشه همون معنی وصل و شعر به شعر. یک روایت هم میگه ممنوعه، خودش تعارض میکنه، تعارض میکنه دیگه. اون وقت باید ببینیم که حل این تعارض به چیه. خب دیدید دوستان، این که میگم عرابه موج جدید ایجاد میکنه، ما تا الان بر اساس این که روایت سعد اسکاف عامه و وصل شعر به عمومهی میگیره نه به صراحتی به خصوصهی، و اون روایت خاصه، خیلی راحت خاص بر عام مقدمه. اما با این نگاه جدید اگر قوامه زبن همون گیسوهایی که تو سر وصل میکنن گرفتی، گوش میکنین که من تو نوشته قرائنش هم آوردم براتون، نوشته رو با دقت بخونید، هیچی، روایت سعد اسکاف دال بر جواز همه زینت ها از جمله وصل، یعنی خود وصل رو جداگانه داره. روایت ابن ابی عمر و امثال دال بر منعه، میشه تعارض. قرامل همون وصل شر به شره، اینجا نگید نخه. بله، فرض دومه آقای دانش، فرض دومه، نه صوف، مو، ابریشم، هرچه هرچه قرامل.
خود روایت مدت در تفسیر، خود روایت هم صوف هم تو جعلو فی روزه ما تنیاز به مرحوم تریحی داریم، در حالی خود روایت
مرحوم تریحی به نخ معنا میکنه، اونا به مو معنا میکنن، مو رو زلف میکردن، گیسو میکردن، ولذا لغت رو نگاه کنید ببینید ما تسل و به المرعت و شعرها، جوهری اینجور میگه. من نوشتم اینا رو، من امروز میخوام دوچانه بحث کنم، دوستان عادت ندارن، یعنی بحث دو بحث رو بیارم تو یه بحث دارم با سرعت پیش میرم. بخونید عبارت رو در موقع مطالعتون. میگه ما تسل و به المرعت و شعرها، ببینید لسان داره، ابن عصیر داره، جوهری داره، میگه قرامل ما تسل و به المرعت و شعرها، نمیگه ما تشد و به المرعت و شعرها. اگر بند بود، نخ بود، بله میگه ما تشد و به المرعت و شعرها، خانم موهاشو شونه میکنه بعدم با یه نخ میبنده. اینو نمیگن ما تسل و به المرعت و شعرها. یا مثلا باز سهاه و لغه داره، زفائر و قرامل میگه زفائر. حسن دوستان عرب، زفائر جمع زفیره، زفیره یعنی چه؟ گیسو، گیسو، گیسوانیست من شعرن او صوفن او ابریسم، تسل و به المرعت و شعرها. الانم تو آرایشگاه ها هست، میگم من سوال کردم که دارم با قرار حرف میزنم، بچه رو میبرن هنوز نوش بلند نشده، یه دوتا گیس میذاره این برای اون بر، ممکنه من و شما با اون سلیقه مردانه بدمون بیاد، اما بچه خوشش میاد، زن خوشش میاد دیگه. اگر قرامل اینجور معنا کرد، ولی زاد ببینید اون راوی در روایت سعد اسکاف، سعد اسکاف میگه گیج که نبود که، سعد اسکاف آمد سوال کرد از قرامل، امام فرمودن اشکال نداره، بعد گفت پس چرا پیغمبر واصله و موصوله رو لعن کردن؟ کدام قرامل تو ذهنش بود که بعد واصله و موصوله رو سوال میکنه؟ قراملی که موها رو میبندن یا قراملی که باهاش وصل مو میکنن؟ این منظورش وصل مو بود، با قرامل همون گیسوها که وصل مو میکنن. بعد از امام سوال کرد پس فرمایش پیغمبر چی میشه؟ جواب دادن که این واصله و موصوله این نیست، اون زانیه و قواده. بذارید من بحث پیش ببرم. بنابراین حدیث نص صریح در جواز رسل، اگر یک روایتی نص در جواز رسل باشه، یک روایتی نص در من باشه، چی میشه؟ تعارض میشه. ولی همین عجله دارید میکنید، شما مسافرم هستید، این مزید علت شده. ولی با توجه به روایت عبدالله ابن حسن، اینم به خاطر شما چه نمیذارید من بحث پیش ببرم، با توجه به روایت عبدالله ابن حسن، با توجه به مرسله صدوق، با توجه به روایت ثابت ابن سعید، اینا من ردیف میکنم، نگید اینا کجا، همه رو عبور کردیم، همه رو داریم تو نوشته، همه رو خوندیم. ببینید در روایت عبدالله ابن حسن، مرسله صدوق، ثابت ابن سعید، ما به خاطر تعددش دیگه گیر سندم نمیدیم. روایات یادتون هست که میگفت اگر از پشم باشه، اگر از موی بز، موی گوسفند باشه، یکی دیگرش بود اگر از موی خودش باشه. یه خانمی مثلا موی بلند اذیتش میکنه، رفته کوتاه کرده، اتفاقا بعد مراسم عروسی داداششه، همه موی بلند داشته باشن، ایشون نداشته باشه، از خودش مو داره قبلا ذخیره کرده، گیسو از موی خودش تهیه کرده، اینو میگم که نگید خب اگه میخواد بعد چرا رد قیچی کرد. اینا دیگه امور قطعا بهتر از من وارده شما. خب هیچی دیگه، این رو داره از قبل. امام گفتن اگر از خودش باشه، از موی پشم باشه، اگر موی حیوان باشه اشکال نداره، ولی هی تأکید میکردن از موی زن دیگری نباشه. حالا خدا وکیلی امام اگر بخوان بنده خدا یه امامی بخواد مطلب رو بگه چند بار باید بگه؟ آقا واقعش اینه که ما وقتی این روایات کنار هم میذاریم شبها مرتبه مراجعه ساعتها به این نتیجه میرسیم که آنچه که از وصل و شعر ممنوعه وصل شعر یک زن به زن دیگه، بقیه وصلها جایزه. خب این دوستان غیر از این نتیجه بود که ما دیروز گرفتیم. دیروز میگفتیم همه زینتها جایزه جز وصل شعر. امروز چون این روایت سعد اسکاف شد خاص نسبت به وصل، روایت شد معارض، هم آمدیم مجموعه اخبار رو با هم جمع کردیم، میگیم اونی که میگه من وصل مثل روایت ابن ابی عمر باید مقیدش کنیم به اونجایی که از موی زن دیگه باشه، اونی که میگه جواز وصل باید مقید بشه به روایت عبدالله ابن حسن، مرسله صدوق، ثابت ابن سعید، سلیمان ابن خالد، این روایات که موی زن نباشه بین اخبارم جمع میشه. میخواد یه جور دیگه مطلب رو بگم تمام کنیم این قسمت رو. ببینید به عبارت دیگه روایت سعد اسکاف دال بر جواز همه زینت ها هست، اما دال بر جواز همه زینت ها به هر نوع نیست. این رو آخر درس نوشتم دقت کنید. ببینید روایت سعد اسکاف میگه هر زینتی جایزه، درسته؟ لا بحث به ما تزینت به المرأتو لزوجها بود دیگه. از جمله زینت هایی که جایزه چیه؟ وصل شعره. از جمله مثلا سرخ کردن صورته. از جمله کاری که مختلفی که زنها انجام میدن. درست دلالت میکنه بر جواز هر زینتی، اما ما یک هر داریم نه دو تا هر. یه دفعه میگیم هر زینتی به هر چیز به هر شکل، اما یه دفعه میگیم هر زینتی اما به هر شکلش دیگه از روایت در نمیاد. روایت سعد اسکاف میگه هر زینتی، اما نمیگه به هر شکل. حالا یه خانمی میخواد بره به بدن ضرر فاحش بزنه آرایش کنه، دکتر بهش میگه شما جراحی پلاستیک کنی برات خطرناک، ولی خب زینت ایشون حق داره. این روایت رو بخونیم بگیم امام فرمودن لا بحث به ما تزینت به هل، بگیم این روایت در صدر اینه که هر آرایشی جایزه اما نه به هر چه ضرر نداشته باشه، مفسده نداشته باشه، خطرناک نباشه، موی زن دیگه نباشه. اینم از روایات در آوردیم. روایت سعد اسکاف دو تا عموم نداره، بگید یک عموم داره. ما به شیخ انصاری، به آقای ایروانی، به آقای خویی عرض میکنیم حرف شما درست که روایت سعد اسکاف دال بر جواز حتی وصل شعره، این رو سر ما درست. اما میتونیدم بگید روایت سعد اسکاف دال بر جواز هر زینتی از جمله وصل شعر به هر شکل به هر قیمت، این که دیگه ازش در نمیاد. خب یه روایت میگه اگه ضرر داره نکن، یک روایت میگه اگه خطر داره ولو ضررش هم قطعی نیست نکن، یک روایت میگه اگر موی کسی دیگه است نکن. اینطور میشه دیگه. دیروزم براتون عرض کردم دوستان از نظر اعتبارات عقلی هم ما میتونیم این بحث رو انجام بدیم که بالاخره موی زن مشکلاتی داره، بعد اگه زن دیگه ای باشه. اینم که صاحب جواهر فرمود که وقتی موی زن از بدن زن جدا میشه دیگه عورت نیست، معلوم نیست، این دیروز اشاره کردم، معلوم نیست اینطور باشه. چه بسا ما از اطلاق ادله استفاده کنیم که موی زن بفرمایید حتی اگر قیچی هم بشه. حالا انسان مثلا یه مقدار موی خواهر زنش یه جا ریخته، حالا یه دفعه یه نخ دو نخ، اینا ممکن بگیم عدله انصراف داره. نه، خواهر خانمش موهاشو قیچی کرده گذاشته گوشه، حالا انسان میره اونجا نگاه کنه، حتی قصد بدم نمیگم داشته باشه، نمیشه فتوا داد. اطلاق عدله حرمت نظر به شعر اجنبی، ما میخوام اصلا فنی صحبت کنیم. اطلاق عدله مقاصد اینا رو نمیگیم که بعداً برای شما تو وقت امتحانات درد سر درست کنن که اینا چیه، چی گفته که حال مثلا گفته بشه. بسیار خوب، اینا رو ما نمیگیم، بله، خود اطلاق عدله شامل میشه. دوستان یک امر پنجمی هم داریم، اجازه بدید من در این تتمه وقت عرض کنم و وقت تمامش کنم. یادتون هست روز اول که وارد که شدیم گفتیم بحث رو نبریم فقط تو تدلیس ماشته، اولا نبریمش فقط تو فضای تدلیس که دیدید ما نبردیم، نبریم تو فقط تدلیس. خیلی وقتا تدلیس از طریق بگید آقا غیر تدلیسه. مثال میزدیم قولهایی که شوهر خواستگار یعنی به همسرش میده، صفاتی که برای خودش میگه، صفاتی که زن برای خودش میگه، تبلیغ کالا. من دوستان اینو براتون مینویسم و بعدن میدم مطالعه کنید، اجمالشو میگم. ببینید ما در بحث تبلیغ کالا یا همین بحث قرارهایی که زن و مرد با هم میذارن و بعد خلافش در میاد، میدونید که بعضیاش هست که مثلا در ازدواج موجب حق فسخه. یک مثال بزنید، فرض کنید دختر رو عاقل نشان بدن، بعد معلوم شه که دختر دیوانه بوده، جزام داشته، برست داشته مثلا، یا مرد همینطور، عکسش هم همینطور، ولی خب نگفتن این عیب رو، حتی مثلا سوالم کردن طرف دروغ گفت، گفت خیلی دختر ما هیچ سابقه نداره، بعد معلوم شد که دیوانه است مثلا. خب این که از نظر حرمت همون حرمت دروغه، چیز خاصی نداره. از نظر احکام وضعی هم چی داره؟ حق فسخه. در جاهایی که حق فسخ شناخته شده نیست، مثل جایی که خواستگار خودشو پزشک معرفی کرده، مهندس معرفی کرده، دارای ماشین و شرکت معرفی کرده، دیروز میگفتیم بعد معلوم میشه که ندارالملک، یا خانم خودشو چی و چی معرفی میکنه بعد معلومه که نداره. اینا ببینید یه نکته دقیقی داره ولی یه نکته بیشتر نیست. اگر این صحبت هایی که میشه حالت شرط ضمن عقد پیدا کنه، یا اصلا عقد بر اساس این صحبت ها بسته بشه ولو در متن عقد این شرایط نشه، گاهی وقتا صحبت قبل میشه ولی عقد بر اساس اون بسته میشه، بهش میگن شرایطی که قبلا صحبت شده و عقد بسته شده. اگر اینطور باشه طبق ضابطه عمل کنید. علما ضابطه چیه؟ حق فسخ دیگه. اگر شرطی در ضمن عقد باشه، ایشون گفت من به شرطی با شما ازدواج میکنم بله رو میگم که شما پزشک باشی، بعد معلوم شد که نه پزشکی نبوده، خب این میتونه فسخ کنه. شرط ضمن عقد تخلف که تخلف شرط میاد، مثل باب بی، مثل بی هم همینطوره. ولی اگر صرف صحبت باشه که اکثرا همینطوره، میان میشینن هی اون حال خواستگار هی دارشش میگه آقای دکتر مثلا، باباش میگه، اینا فکر میکنن ایشون مثلا مدرک تحصیلی دکترا داره، بعدا معلوم بشه کلاس مثلا پنجم رو خوانده، ولی شرط نکردن اینا روش میگن صحبت های قبل از عقل، ولی عقل ناز مشروطن به اونها بسته نشده. اینا حکمی نداره جز گناه، که همین بالاخره حالا دروغی اینجا الغا کردن، حکم دروغ رو داره، چیز خاصی نداره. افراد تدمیسه، بله بله، حکم دیگه نداره. من دوستان اینها رو تشکرم میکنم از برخی دوستان بحث، زحمتی کشتن نوشتن، اپنی ما کاملش کردیم، انشاءالله در اختیارتون میذاریم که استفاده کنید. من در درس اصول عرض کردم آقایون، خدمت شما عرض میکنم که ما به خواست خداوند، من عازم مکه هستم امسال، سال گذشته نرفتیم، سال قبلش هم همینطور، دیگه امسال نشد، بگذارم از شما معذرت میخوام. بنابراین درس ما از فردا دیگه تعطیله، میره انشاءالله چهارشنبه 14 محرم بعد از عاشورا. در این مدت همون جمله اصول اینجا بگم، عرض کردم برخی دوستان ممکنه مثلا امتحانی درس رو می اومدن و تصمیم دارن درس دیگه ای شرکت کنن، خب ما اونا رو به خدا می سپاریم و تشکر میکنیم ازشون. ولی دوستان اگر برنامه هست که ما بحث بعدیمون تشبه رجال به نساء و تشبه نساء به رجال خواستید پیش مطالعه کنید، برای روز 14 محرم انشاءالله چهارشنبه اینه. ببینید من اونجا عرض کردم برای اینکه شما در این 18 جلسه‌ای که در اگه ما نمی رفتیم مکه درس بود، من نظرم اینه که به هیچ وجه این رو خدای نکرده تلف نکنید. حالا یا یه کاری که خودتون دوست می‌دارید انجام بدید. ما یه وقتی من در مرکز فقهی حضرت آیت الله فاضل 2 قبل داشتم، تحت عنوان فلسفه قواعد فقه، تعریف قواعد، تقسیم قواعد، قواعد مستاد، قواعد منصوص، قواعد تعلیمی، بحثی که معمولا هم کمتر جایی یک جا می‌بینید، و یک بحثم بود بحث قاعده احسان، مجموعش حدود 45 صفحه شده. آقای محمد قلی هستن، خبر دارن اینجایی که درس رو کپی میکنن هست اونجا، هر کم از دوستان میخوان، من مایل بودم که بگیرن در اختیارتون بذارن، هم سنگین میشد آوردنش، هم ممکن بود بعضیا بخوان بعضیا نخوان. گفتیم این دیگه با مال شخصی خودتون خاصی تهیه کنید، اونجا هست در اختیارشون گذاشته شده، 45 صفحه هست، میتونید. این برای 17 جلسه مفیده. اون مقاله فقه و مقاصد شریعت هم که بارها دیدید ما هی گریزی میزنیم به اون بحث، ولی چون همش استطراده من نمیتونم زیاد توضیح بدم، اونم در فصلنامه اهل بیت شماره 41، اونم حدود 50 صفحه هست. بالاخره بحثایی که میخواد ما در خدمت شما باشیم توی این بحث، توجه به این بحث لازمه، چون اینا چیزی که ما استفاده میکنیم ازش در بحث ها. اگر هر دو کار رو انجام بدید خوبه، هر دو، هم اون مقاله رو و هم اون قاعده احسان رو و فلسفه قواعده که با همه. خب حالا اختیار با خود شماست، ما از همه دوستان التماس دعا داریم، بلخص مبلغین بحثمون رو، و انشاءالله روز چهارشنبه 14 محرم بحث تشریب رو، اینا رو من می‌نویسم، بحث تبلیغ کالا و قرارهایی که زنها با هم مردها می‌ذارن، این در یه 2 صفحه میشه، من بعدا نوشته رو دستتون میدم مطالعه کنید. صلی الله علیه و آله.